أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 42 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. خواهش کنم یکی از بزرگواران یا با کمک دوست همکلاسی دیگری بفرمایند که ما در نکته اخیری که به اتمام نرساندیم و انشالله این جلسه سعی میکنیم که تکمیل کنیم، چگونه از یک نکته مربوط به امام حسین علیه الصلوات و السلام رسیدیم به روایاتی که مربوط به باید و نبایدهایی در ارتباط با خانمها بود. اینو در یک جمله بندی مناسبی برای ما توضیح بدین که ذهنها تنظیم و منظم بشه و اگر لازمه که چیزی هم در جزوه بعضی اضافه بشه این اتفاق بیفت.
سلام. در نکته 73 آخرین نکته، پیوستن جناب زهری رو به کاروان امام حسین علیه السلام بیان کردید. بعد فرمودید که نقش همسرشون، یعنی زنی که برای امام زمانش یار میفرستد، نقش همسرشون اینجا خیلی پررنگ بود که به اسم دیلم بودن و سبب شدن که جناب زهر به کاروان امام حسین بپیوندن. بعد از اونجا اومدیم نکته هایی در مورد وظایف بانوان گفتیم که خیلی نقش بانوان میتونه مهم باشه در موفقیت همسرشون، در همراهی با همسرشون.
بسیار خوب. خیلی خوب شما این ارتباط رو برقرار کردین. پس اگر بزرگواری در جلسه پیش نبوده یا متوجه نشده که ما با چه پلی در این نقطه‌ای که الان قرار گرفتیم حاضر شدیم، این جمله رو اضافه میکنم به فرمایشات خانم که ببینید وقتی نقش پررنگ همسر جناب زهیب رو در دعوت او به یاری حضرت سید الشهدا و تشرف خدمت اون بزرگوار با هم بررسی کردیم، به نظر رسید که نیکوست اگر به این بهانه و بر اساس این گزاره یه مقداری، نه حالا جلسه رو تغییر مسیر نمیدیم، ولی یه مقداری راجع به آنچه که خدا از خانمها در ارتباط با زندگی فردی و خانوادگیشون طلب میکنه روایات و نکته هایی را بخونیم. چرا معیار این است که ببینیم خدا چه چیزی طلب میکنه؟ یک این که ممکنه یک همسری یا یک پدر و مادری واقعا فرزندشون رو بر این اساس تربیت نکنن، در واقع یه شوهری مثلا بگه هر جوری که راحتی، برام فرقی نمیکنه، هر جوری که تو راحتی، هر جوری که تو دوست داری، من فقط عاشقم مثلا. حالا خانم هر سمتی برود بالاخره رفته است دیگه. یا پدر و مادری هیچ امر و نهی به فرزندشون نکنه. از طرف دیگه عامل دوم که ما این جمله رو به کار می‌بریم این است که گاهی من میگم آخه این آدمی که چنین ظلمی کرده، چنین خطایی کرده، چنین نامردی کرده، مثلا به تعبیر یک خانم عصبانی مثلا، آخه من مثلا به خاطر تو اینجوری کنم، من به خاطر او اینگونه رفتار کنم، اینگونه ملاحظاتی بکنم. من از زمانی که یادمه در جلسات مربوط به مادران و یا بحثای خانوادگی همیشه این رو عرض کرده ام که ببین خانم، طرف حساب شما این آقا نیست. در بهترین شرایط شما در روز قیامت در موقف همسران باید نسبت به هم پاسخگو باشید که آیا من وظایفمو درست انجام داده ام نسبت به او، یا او از من طلبکاره. این در بهترین شرایط. سرکا خانم کنبه جانی، من میکروفون شما رو که قطع میکنم صدای من قطع میشه؟ چون دیدم که قطع کردم، شما وصل کردین، گفتم بپرسم. در بهترین شرایط ما باید پاسخگوی هم باشیم به خاطر کوتاهی که در حق هم داریم. یک روایتی رو قدیم عرض کردیم، ببین کدوم بزرگوار خاطرشون هست. خانم تهرانچی شاید الان بگن. گفتیم در روایت داره که ظاهراً در کتاب وسائل الشیعه هست که وقتی دو تا مؤمن یا مؤمنه از هم خداحافظی می کنند، همه حقوقشون رو به هم دیگه ببخشن جز دو تا حق. چی بود؟
سلام.
متاسفانه
یادم نیست.
خب من دوست داشتم شما یادتون باشه، یکی حق عیادت و یکی حق حضور در تشییع جنازه. یعنی انقدر ما وقتی که از هم جدا می شویم نسبت به هم حق داریم که فرمودن این حقوق رو بر هم ببخشید. اما شرع مقدس دستور نداده این دوتا حق رو بر هم ببخشید، به خاطر اهمیتی که عیادت از یک دوست مؤمن یا دوست مؤمنه ای دارد و اهمیتی که شرکت در تشییع جنازه او دارد، اگر حالا زودتر از ما به رحمت خدا. پس ما نسبت به هم دیگه، نسبت به بچه هامون، من اینو یه بار شاید عرض کردم خدمت شما که من واقعا برای اینکه بگم که من با همین باور خودم سعی میکنم عمل کنم، خدا از سر تقصیرات منم بگذره. مثلا یکی از فرزندانم وقتی از من میخواست که حالا مثلا ظاهرن جایی بماند یا توی مثلا برنامه‌ای شرکت بکنه، یا الان برنامه معصیت نبود، منتها من نگران اطرافیان بودم چون اونجا باید تنها میرفت، مثلا اطرافیانی که اونجا بودن، گفتم ببین من شرعن اجازه ندارم تو رو بفرستم، ولی از این که تو ناراحت میشی ناراحت میشم، اگر گریت بگیره گریه بکنی ناراحتی مفزون میشه، اگه بگی به لحاظ عاطفه پدری دوست دارم که تو در چه موقعیتی باشی، دوست دارم به تو خوش بگذره. اساسا روایت داره اگر کسی فرزندش رو خوشحال بکنه خدا او رو مشمول این عنایت میکنه، که حالا اون عنایت رو در خانش اون روایت با هم توجه میتونیم بکنیم، الان به اون توضیحاتش کار نداره. یعنی همه اینها هست، ولی ببین من وقتی فکر میکنم موقعیت موقعیتی است که من شرعا اجازه ندارم تو رو به اون موقعیت بفرستم، چون مثلا فرض کنید که فلان فامیل اونجا هست و او آسیب رسان میتونه باشه به لحاظ فکری، اخلاقی، اعتقادی یا هرچی. هیچ اشکالی هم نداره اینجوری ما بیان بکنیم به بچه‌م. من موظفم تو را تا جای ممکن در محافظت اعتقادی، اخلاقی، احکامی، ادب و رفتار صحیح قرار بدم. حالا اگر یه روزی فرزند سید محمد خردمند یک رفتارهایی داشت، خدای نکرده پناه برم به خدا، که همه گفتند خدا پدرتو نیامرزه مثلا که اینجوری میکنی. واقعا اگه من کوتاهی نکرده باشم اون دعا راجع من مستجاب نمیشود، ولی اگه من کوتاهی هم نکرده باشم کسی براش دعام نکنه، نگن بر روح پدرت صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینم نگن بالاخره من گرفتارم. از نظام خانواده مثال زدیم با فرزند و با مؤمنین، و الا اصل بحث ما الان در این حیطه بود که بزرگواران جناب دیلم یا نام دیگری که برای او بگویند، همسر جناب زهیر، الان ما نمیدونیم مرقدش کجاست، الان نمیدانیم کجا دفن است، اما میدانیم که او در ترغیب جناب زهیر به اطاعت دعوت سید الشهدا مؤثر بوده. این یعنی مشمول لطف خدا شدن. نه لازم است که قبر فرد مثلا 5 طبقه آمده باشه بالا یا گنبد داشته باشه، نه لازم است که مثلا ما همه به این موضوع توجه بکنیم. ان الناقد بصیر بصیر، داستان این ان الناقد بصیر بصیر رو سرکار خانم زارعی میتونن بر ما بگن. داستان خیلی شیرینی داره.
سلام، من نشنیدم اینو.
نشنیدیم. خانم متین میتونن بگن؟
سلام،
سلام. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در زمان وفاتشون خیلی در حالت تأسف و ناراحتی بودن. اطرافیان شروع کردن برای ایشون گفتن خدماتشون که آقا شما این کارو کردید، این کارو کردید، این کارو کردید، در درگاه الهی اینا پذیرفته است، خدا بهتون عمر طولانی بده، ولی اگر زمانی از دنیا رفتین، ایشون فرمود اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، عمل باید خالص باشه. چرا؟ چون کسی که میخواد ارزیابی کنه و نقادی بکنه بصیرون بصیر. بصیر به چه معناست خانم عابدی؟
استاد سلام.
سلام. خیلی خوب. مثلا اگه بگن یه کسی بصیره چی به نظرتون میرسه؟ یادتون نمیاد؟
میبینه مثلا چجوری بگم؟ بینا هست.
بینا.
تقلب کردم.
بله. بله. ولی یه خورده معناش دقیق تر از اینه. او کسی که بررسی میکنه، نقد میکنه، میسنجه، بصیرون بصیر است، او دقیق میبینه. منظور اینجا یک بینایی سطحی نیست، منظور این است که خیلی دقیق و جدی ارزیابی میکنه و به این راحتی ها از کسی نمیپذیرند. ما خیلی گاهی فکر میکنیم مسیر برای ما سهله دیگه، هیچ غمی قصه هیچی نیست، فقط حالا اگر مثلا خدمت امام زمان علیه السلام برسیم خوبه، حالا نعوذ بالله حضرت به خلاصه وصال ما هم نائل شوند مثلا. گاهی خیلی آدم از خوش تشکر میکنه، اصلاً از این خبرها نیست، اصلاً از این خبرها نیست. ما ناامید از رحمت خدا نیستیم، ناامید از لطف اهل بیت نیستیم، ولی واقعا با این اعتماد به نفسی که امثال بنده داریم و تخت میخوابیم، کاری اصلا به بعضی از اعمال و باید و نباید ها و اینها نداریم، واقعا گرفتار میشیم. واقعا من هرچه نگاه میکنم میبینم جز گرفتاری با خودم چیزی ندارم. بله، بر این اساس ما روایاتی را خواندیم که من امیدوارم که انشاءالله بزرگواران به نیکویی یادداشت‌های خوبی از اون بحث برداشته باشن، تا به عنوانی که عرض کردم به نظرم عنوان مهمی هم هست و نشد که جلسه پیش به اون بپردازیم، انشالله الان راجبش گفتگو کنیم. اگر راجب بحث جلسه پیش یا مقدمه‌ای که الان عرض کردیم مطلبی هست بفرمایید. ابهامی، اعتراضی، نقدی؟ بله میفهم.
سوال داشتم بفرمایید.
خواهش میکنم.
در مورد خانم گفتن که اگر منتی بذاره به همسرش که بگه مثلا شما من براتون این کارو کردم، هیچ اعمالش قبول نی، برعکسش هم درسته یا فقط در مورد خانم هست؟ مثلا اگه مرد منت بذاره بگه من این کارو کردم برات، مثلا
خب ببینید من حالا اگر شما دوست می داشتید به جهت دانش و اینکه با این امید که شما می خواهید به فرزندان پسرتون آموزش هایی بدهید، مانعی ندارم که از اون جنس روایات هم بخوانم و از اینکه آقایون باید چه دقت هایی بکنند و چه تبعاتی برخی از جملات و برخورداشون داره، اونو مانعی برای خواندنش ندارم، اب نداره. ولی الان دوست می‌دارم آنچنان که جلسه پیش متذکر شدم، ما نسبت به خودمون، وظیفه خودمون و حسابرسی از خودمون خیلی جدی بیایم به میدان. یعنی به یه تعبیری دوست دارم در این مرحله از گفتگو اصلاً به این که طرف مقابل چگونه عمل میکنه، یا اگر مثلا نمیدونم پدر شوهر این گونه عمل میکنه، آیا مثلا اونم اینجور میشه یا نمیشه، اصلاً به این فضا وارد نشیم. یعنی الان تمام تمرکز بر این باشد که من در برابر امر خدای متعال که یا در روایات و احادیث قدسی بیان شده است، یا اهل بیت علیهم السلام فرمودند، یا در متن قرآن آمده است، من چقدر عاملم. الان هیچ ملاکی و ابزار سنجشی برای بررسی رفتار دیگران نداشته باشیم. عرض میکنم یه موقع ما میگیم آقا حالا اگه واقعا تمایل دارید ما یه خود روایات اونجوری رو میخونیم، ولی الان من فرض میگیرم یک آقایی روش غلطی را اجرا میکنه، الان این که او چگونه باید پاسخگوی خدای متعال باشه و چقدر بدهکار منه یا چقدر از عملش قبول میشه یا هم قبول نمیشه، من الان به او کاری ندارم. من نسبت به آنچه که تحذیر شده هم چقدر درست انجام میدم. به عرضم میرسیم؟
بله.
پس بله، اگه لازم شد وارد اون فضا میشیم، ولی الان میخوام اینجا متمرکز باشیم. ما الان اینجا متمرکز باشیم. خب رسیدیم به روایاتی که من خدمت شما این چند تا رو عرض بکنم. روایت اول از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در بهار جلد 103 صفحه 249 حدیث 38. البته معمولا این روایت که میگم در منابع دیگرم هست، منتها چون بهار یه خورده به اصطلاح قابل دسترس تره و آدرس دادنش و پیدا کردنش هم ممکن تره، در سیدی های نورم هست. خب سند بهار رو حتما یادداشت بکنید، حالا در بعضی اسناد دیگه ممکنه یا تو بعضی سیدی ها نباشه یا در دسترس نباشه. پیامبر فرمودن المرأت اذا خرجت من باب دارها، یک خانومی از در خانه اش خارج شود، بره بیرون از خانه، در چه حالی؟ متزینتن متعطره، خود رو آراسته باشه، زینت کرده باشه و عطر زده باشه. و زوجو به ذالک راضن، شوهرش هم بر این مطلب راضی باشه. بنیه، من کنار این روایت نوشتم روایت عجیب، خیلی عجیبه، بنیه لزوجها به کل قدمن بیتون فنار، برای هر قدمی که این خانم برمیداره در آتش یک خانه بنا میکنن به واسطه هر قدم این خانم. حالا شما حساب کنید این خانم با این وضعیت تا خود اصفهان تشریف ببره. روایت بعدی، همون بهار، همون جلد، همون صفحه و همون حدیث. این روایت شاید به هر حال برخی تعابیرش تعابیر تندیست، ولی خواندنش و توضیح دادنش به نظرم در این مرحله از گفتگوی ما لازم. پیغمبر فرمودن ایما رجل رضی به تزین امرأته، هر مردی راضی باشد به آرایشی که همسرش میکند، و تخرج من باب دارها، و از خانه میره بیرون. مثلا دیدید بعضیا میگن آراسته باش، میگه خب چجوری آراسته باشم، میگه خب حالا اینجوری کن، آره اینجوری کن، بعضی موقع های حرفا اینجوری میزن. فهوه، چون روایت پیغمبره من میخوانم و الا به زبانم جاری نمیشود، فهوه دیوثن با سه سنخته و یای مشدد، این مرد چنین عنوانی دارد، ولا یعثم من یسمیه دیوسا، اگر کسی او را این گونه بخواند گناهی مرتکب نشده. البته ما خیلی اوقات نمیدونیم که آیا شوهر راضیه یا راضی نیست، اما جایی که واقعا بدانیم که یک شوهری به این امر راضی است مشمول این روایته. حالا ما دهان آلوده نمی کنیم، زبانمون رو عادت نمیدیم به کلام نامناسب، ولی تعبیر حضرت اینه، نه تنها او چنین صفتی دارد بلکه اگر کسی به اون صفت را بگوید گناهی نکرد. روایت دیگر فی خبر الحولا یا حولا، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به یک خانومی به نام حولا میفرمان لا تبدی زینتک لغیر زوجک، زیور خودت را برای غیر شوهرت نمایان مساز. اگر کسی به شما گفت این رو آخوندها درست کردند، یا یک پیامکی به شما رسید، یا در شبکه ها یک مطلبی گذاشتن که بله مثلا آقای فلانی امام جمعه فلان منطقه گفته فلان کار رو انجام ندهید چون مردان مثلا تحریک می شود، ادبیات اون امام جمعه یا اون گوینده رو من الان کاری ندارم که آیا خوبه که او در اون نقش و در اون مقام و در اون رتبه از این ادبیات استفاده کنه یا نه، او رو کاری ندارم. ولی اگر کسی امر خدای متعال را به دیگران گفت، اینجوری نیست که داره پیش خودش میگه، اینها روایات متعدده. اصلا یه فقیه موظف برود این روایات را ببیند و بر اساس اینها حکم بکنه، حکم بدهد، بگه این مورد رضای خدا هست، این مورد رضای خدا نیست. یا حولا لا یحل لامرأة ان تظهر معصمها، معصم یعنی مچ، و قدمها لرجل غیر بعلها، و پای خودش را برای مردی جز شوهرش آشکار کند، جایز نیست. این که یک دختر 3 یا 4 ساله رو ما عادت بدیم به این که پوششش مناسب باشه درست بنشینه، یا یک پسری را در همین حدود سنی متذکر بشیم که این زشته، این کمحیاییه، این ممکنه خواهر شما یا دوست شما یا فامیل شما برگرده بگه که نه مثلا بچه رو سختش نکن، اذیتش نکن، بابا من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. او باید یاد بگیره، او باید یاد بگیره که پای یک خانم جزء حریم شخصی اوست، اینو باید یاد بگیره. یه فامیلی ما داشتیم، حالا من نمیتونم خیلی قضاوت کنم بگم همش رو لجبازی بود، ولی لااقل بخشیش از اون لجبازی بود. یعنی زمانی که من به عنوان یک پدر مثلا میکوشیدم که مثلا فرزندم برخی از ملاحظات رو داشته باشه، هر موقع ما با اونا همراه میشدیم یا در شرایطی بودن، من میدم این دخترش با این پوشش بسیار سبک و نامناسب، چه مرضیه که حالا تو اینجوری بکنی. و اذا فعلت ذلك لم تزل فی لعنت الله و سخطه، هرگاه یک خانومی مچ و پای خودش رو برای مردی جز شوهرش آشکار کنه، پیوسته مورد لعنت و ناخشنودی خدا قرار میگیره. همین کافی ظاهرن خبر غیر از اینه. و غضب الله علیها، خدا بر او غضب میکنه، و لعنتها ملائکه الله، و ملائکه خدا او رو لعنت میکنه، و اعد لها عذابا علیما، عذاب دردناکی هم براش آماده میشه. قال الصادق علیه السلام، کافی شریف جلد 5 صفحه 507، حدیث 2، ایوم امرأتن تطیبت لغیر زوجها، هر خانومی برای غیر از همسرش خودش را خوشبو سازد، لم تقبل منها صلاتون حتی تغتسل من طیبها که غسلها من جنابتها. این نماز ازش قبول نمی شود تا زمانی که بره غسل کنه. اینقدر این در محضر خدای متعال عظیم است این معصیت. خب اینو داشته باشیم. کتابی است به نام احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنها. آقای سید مسعود معصومی این رو تنظیم کردند، انتشارات بوستان کتاب. من چاپ اولی که از این کتاب خریدم اینه که چاپ 26 و ویرایش 6 این کتاب بوده. و در اون زمان فتاوای تعدادی از صاحبان رساله رو جمع کرده بود. مجدد چاپ دیگری از این کتاب من تهیه کردم که ویرایش 7 این کتاب، چاپ 43. این چاپ 43 مربوط به سال 91. الان نمیدونم چاپ چندم انتشارات بوستان کتابه. از این کتاب که تعدادی از صاحبان رساله رو نام برده روی جلد، آقایان خمینی، گلپایگانی، عراکی، تبریزی، لنکرانی، بهجت، خامنه‌ای، سیستانی و مکارم، در واقع نظرات این صاحبان رساله یا فتوا رو جمع‌آوری کرد. من چند تا از مسائلی که در این کتاب آمده رو برای شما بخونم. سوال شده مراد از زینت چیست؟ صفحه 120 این چاپ 43. البته توجه داشته باشید اگر کسی از بزرگواری تقلید بکنه که مسائلشون اینجا نیامده، خب این کتاب شاید کمتر به کارشون بیاد، خصوصا اونهایی که بعد از رحلت مرجع اولشون به طور کامل به مرجع زنده دیگری رجوع کردند. خب این اسامی که اینجا اومده اکثرشون به رحمت خدا رفتن، بنابراین باید توجه به این داشته باشیم. صرف تهیهش کافی نیست، آدم باید اینا رو چک کنه. حتی یک کتابهایی رو در بعضی از مدارس، در بعضی از حوزه ها حتی تدریس میکنن، مال آقای فلاح‌زاده است، مال احکام مثلا سطح عالی، مال سطح نوجوانشون. من دیدم ایشون چند تا رساله رو با هم مقایسه کرد. مال سطح عالی اصلا مال مثلا فرض کنید یک صاحب رساله ایست که اونم به رحمت خدا رفته. من اصلا نمیدونم چجوری آدم ها اینو درس میگیرن و به اون عمل میکنن. یعنی طرف تو حوزه اینو درس میده، اصلا کاری ندارن به این که این مسئله کیه. ببخشید، یعنی واقعا نمیفهمم که اینا تو حوزه چی بعضی ها میخونن که انقدر نمیتونن تمایز بین مثلا این که بابا این اصلا مسئله ماره کسیست که وقتی این خانم هنو به دنیا نیومده بوده از دنیا رفته، مسئله او رو میخوانن و عمل میکنن و بقیه هم یاد میدن. اینا رو دیگه شماها باید جواب بدین دیگه، من خیلی نمیدونم چی بگم. سوال پرسیدن مراد از زینت چیست؟ جوابی که تقریبا همگان داده اند، اینهایی که نام بردم، بله فرمودن هر چیزی که عرفاً زینت محسوب گردد و مردم به آن زینت بگویند. حتما لازم نیست که مثلا اون انگشتر یک انگشتر خیلی ویژه‌ای باشه یا اون حالت. البته جلوتر توضیحاتی میدن، منتها ما فهم کنیم مثلا زینت هر چیزی که مردم میگن این زینته، این الان زینت کرده. میگه آقا نه، رنگش رفته دیگه، یکی دو ساعت مالیدن، بابا الان زینته یا نه؟ اگه زینته مشمول این بحث میشه، اگه زینت نیست او یک حرفه. سوال پرسیدن که اگر بانوان سرمه را نه برای زینت بلکه به خاطر فوائدی که از نظر طبی در آن وجود دارد بزنند، در این صورت باز هم در مقابل نامحرم باید آن را بپوشانند؟ ببینید، من این مسئله رو نمیخوانم به این جهت که ماها مثلا یه رو درمیون داریم سرمه میکشیم برای سلامت چشممون. میخوام بگم کسانی که رساله داده اند یا عده‌ای از اونها تقلید میکنند، حالا اینکه کدامشون درست از تقلید ازشون، کدامشون نیاز به تحقیق بیشتری داره و امثال اینا، با افراد ما کاری نداریم، ولی یه عده‌ای از کسانی که رساله دارن جنس صحبتشون چیه؟ غیر از دو تا از آقایون گفتن اگر عرفاً زینت محسوب شود باید بپوشاند، قصد زینت داشته باشد یا نه. وقت از کسانی که مثلا توضیحی متفاوت دادن، مثلا آقای سیستانی فرمودن در صورتی که سرمه کشیدن به هدف خودنمایی و نیز تحریک کننده نباشد و از واقع شدن در حرام نیز ایمن باشد، اشکالی ندارد. اینجا من یه توضیحی به شما عرض کنم که این توضیح را در باره انگشتر ساده، یه چیزی شبیه حلقه هم می شود داد، چون یه بالاخره در طول این سالها یه دفعاتی شده که در این زمینه صحبت کرده ایم و در این زمینه ها گاهی بعضی ها یه مطالبی گفتن که من متوجه شدم که یه همچین توضیحی لازمه. ببینید، یه خانومی ممکنه به نظرش برسد که اصلا این حلقه که هیچی، این انگشتر حسابیه را من دستم بکنم این زینت نیست. بعد میگیم چرا؟ میگه من 20 ساله با شوهرم زندگی کردم، تا حالا به من نگفته دستت با این انگشتر قشنگ تر میشه. این ملاک نیست. میگه آقا من با این آرایشی که میکنم، بعضیا جلوتر از سرمه و این حرفاست کاراشون دیگه، میگه من با این آرایشی که میکنم عامل تحریک یا وقوع در حرام نمیشوم، تحریک کننده نیست. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه شوهرم با این آرایش نسبت من توجه خاصی نمیکنه. ببینید، این ملاک نیست. شما میگید مثلا یادم نمیاد، مثلا حالا مثلا پدرم هیچ وقت در این شرایط مثلا من گفته باشه به به چقدر مثلا قشنگ شد، برادرم مثلا نگاه خاصی من نداشت، این که ملاک نیست. در همین جا برای شما مثال بزنم، واقعا برای عده‌ای از آقایون همین حلقه ساده تحریک کننده است، جلب توجه کننده است. یعنی صراحتن میگوید، نه که یه آدمی باشه خدای نکرده مثلا کسالتی داشته باشه، نه، صراحتن میگوید آقا من وقتی یک دستی را میبینم که حلقه توشه و مثلا حالا این رنگی هم هست، حالا یا حلقه یا پوست یا هر چی، این واقعا بر من جذابه، این واقعا بر من جذاب. و تعداد زیادی هستند از آقایونی که ممکنه حالا اتفاقا همسران ما این گونه نباشن، نسبت به این شرایط واکنش های شدید عاطفی نشون میده. خب پس ملاک این نیست که شوهر من زبون داره از من تعریف کنه یا نه، ملاک این نیست که شوهر من میگه نه بابا این چه زینتیه، مثلا طرف یه علنگو دستش میکنه مثلا این هوا تازه با چادر، حالا ما شما که اشکال نداره ما هم راه میفتیم. ملاک نظر شوهر میزان جذابیت برای اون نیست، این ملاک نیست. تحریک کننده نباشد یعنی چی؟ یعنی آقا دیگه مثلا این آقای فروشنده، نه آقا ایشون پشت دخلش قش نکرد، بنابراین تحریک کننده نیست. این که تحریک کنندگی منظور این نیست که، همین که فرد حالا من این مثال رو برای بچه هم بودم گفتم، گاهی اوقات مثلا حالا اون زمان که بیشتر اتوبوس سوار می شدیم، گاهی اوقات من نگاه می کردم می دم تو اتوبوس که سواریم، حالا فرض بفرمایید من اینجا رو صندلی نشستم یا ایستادم، نگاه کردم میدم مثلا نصف اتوبوس سرشون اینجوری از اینجا حرکت میکنه میاد میره این بر. بعد الان به همون خانم بگی که خانم مثلا خب این وضع شما نشون میده دیگه، یعنی نصف اتوبوس سرش داره حرکت میکنه، میگه نه من مثلا کار خاصی نکردم، آقا مثلا ندیدی من چجوری اون کار، خب اون کاری که شما میکنی که اون دیگه هیچی، نزدیک یک ساختمان پزشکانی ایستاده بودم که به هر حال یه خود شرایط مناسب بشه یکی از بچه‌ها رو ببرم، دیدم بنده خدایی داره چهارراه رد میشه کاملا سرش میچرخه همینجوری که عرض کردم، یعنی از چهارراه که رد میشه سوار موتوره داره پشت سرش رو، من یه حد یه حالت نگران بوده که خدایی مثلا چه اتفاقی افتاده که این خودشو اینجوری به خطر انداخته و داره اونجوری نگاه میکنه. یه نفری یه خانوم مثلا به تعبیری که الان داشتیم توضیح میدادیم رد شده رفته، این داره خودشو سر چهارراه به کشتن میده. سوال شده آیا شرعاً زنی که مشخص است ابروانش را برداشته برای رعایت اصول حجاب کامل حتما باید آن را بپوشاند یا میتواند آن را نمایان کند؟ معلومه که ابروانش را برداشته. چند تا نظر آمده، یه تعدادی از کسانی که نام بردیم گفتن باید بپوشاند، یکی از آقایون گفته در صورتی که عرفاً زینت محسوب شود پوشش آن لازم است، به عرف برمیگرد، اگه عرف شما چه ابرو برداری چه بر نداری چه رنگش بکنی چه رنگش نکنی، مثلا میگه آقا اصلا این زینت نیست، ولی ظاهراً عرف اینجوریه. یکی از آقایون هم گفتن که پوشانیدن آن از نامحرم لازم نیست، که اینجا تفاوت فتواست، یعنی بعضیا آرایش کردن را زینت می دانند، بعضیا پیرایش کردن را هم زینت می دانند، و کسانی که ابرو برداشتن را زینت می نامند کسانی هستند که میگن باید پوشان، بعضیا پیراستن را زینت نمی دانند. بعضی از خانوما که در جلسه حضور دارم میدانم که در این زمینه ها الحمدلله آگاهی خوبی دارن. یه زمانی توی یکی از جلسات ما یه تعدادی از مسائل رو که به مناسبتی عرض میکردیم، من قبلی که مسئله رو بخوانم سوالو که میگفتم، بعد میگفتم که خب بزرگواران نظر فقهیشون رو بدن، بعد میدیدیم ظاهرا نظر فقهی تعداد قابل توجهی از جمع با نظر فقهی صاحبان رساله متفاوته. بعد نظر صاحب رساله رو میخونیم، میدیم در مسئله پوشش وجه و کفین در صورت داشتن زینت از نامحرم فرقی بین نامحرم ها نیست، چه فامیل نزدیک باشن و چه غریبه. من تکمیل میکنم جمله رو، چه با همدیگه همسفر ده روزه باشند، چه اتفاقی توی کوپه قطار به پشت هم خورده باشند. در نتیجه خانم ها باید در مجالس و میهمانی های فامیلی و یا غیر آن یا وجه و کفین خود را از نامحرم بپوشانند یا از زینت کردن آن پرهیز کنند، که البته راجع به وجه و کفین هم آقای گلپایگانی اگر اشتباه نکنم، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خویی و آیت الله صافی که آقای صافی الان در قید حیات هستند، وجه و کفین رو هم بنابر احتیاط واجب میگن باید پوشاند. از مراجع پیش از این بزرگواران هم کسانی بر این اعتقاد بودن که بنابر احتیاط واجب باید وجه و کفین هم پوشانده بشه. شما بدانید جنس سخن چیست. الان ممکنه اکثر شما از این سه یا چند نفر دیگه که هستن، فکر میکنم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هم چنین فتوایی داشتن بنابر احتیاط واجب، حال شما که از اونها تقلید نمیکنید، آدم باید وظیفهش انجام بده، ولی یعنی باید بگرده اعلم با تقواترین را، فارغ از این که مثلا به قول عوام اون مسئلهش سخته یا این مسئلهش راحته، آدم پیدا کنه مطابق وظیفش عمل کنه برای رضای خدا. اما بدانیم که اگر قرار باشد کسانی از صاحبان رساله غش کنند، کدومبری غش میکنند. یعنی اینجوری نیست که حالا اونایی که وجه و کفین بودن حالا دیگه میگن تا بالای آرنج هم اشکال نداره، نه اینجوری نیست، از اون طرفه. یعنی اگر کسی خواسته اینجا به نوع دیگری فتوا بده، گفته وجه و کفین هم احتیاط واجبه. این توضیح هرم که گفتم الان براتون بخوانم. خود آقای معصومی در ذیل برخی از این سوال و جواب ها و مسئله ها توضیحاتی داده. یکی از توضیحات ایشون که صفحه 123 این کتابه، من برای شما میخوانم، بعد بحث رو جمع‌بندی میکنه. ایشون نوشته بنابراین اگر خانمی مثلا فقط زیرابروی خود را برداشته است، می تواند با پوشیدن مقنعه یا چادر تا قسمت زیر ابروی خود را بپوشاند و در صورتی که بقیه صورت زینت ندارد، بازگذاشتن آن طبق فتوای یه عده ای اشکال ندارد. توجه داشتن علنگو، دستبند، انگشتر اگرچه حلقه ازدواج باشد، بلند کردن ناخن، لاک زدن، حنا گرفتن، بعضی ساعت‌های مچی که برای زینت استفاده می‌شود، پوشیدن بعضی دستکش‌های توری برای زینت، همگی از زینت‌های دست هستند. باید آنها را از نامحرم بپوشانند. همچنین سرمه کشیدن، برداشتن ابرو، گذاشتن مژه مصنوعی، استفاده از هر نوع لوازم آرایش، گذاشتن حلقه برای بینی، گوشواره و یا هر چیز دیگری که عرفاً بدان زینت بگویند، همگی از زینت‌های صورت محسوب می‌شود و باید از نامحرم پوشیده شود. البته در این موارد که گفتن، بعضی جزئیاتش یه اختلاف نظرهایی هست، منتها در اون اختلاف نظرها باید آدم به عرف توجه کنه. براتون مثال می‌زنم در مورد همین انگشتر که من مثال زدم، همون مثال رو بیارید اینجا. یه موقع یک صاحب رساله میگه آقا اگه یه حلقه ساده ای دستش کرد اشکال نداره، یه موقع منظور اون حلقه ایه که مثلا میندازیم کلیدا از هم جدا نشه. خب کسی که اون حلقه رو نمیندازه، بالاخره یه حلقه طلا میندازه قاعدتا، حالا یا حتی بدلی که ظاهر شبیه طلا باشه. خب یک صاحب رساله ای ممکنه که آدم باید از او تقلید بکنه بگه اشکال نداره، ولی واقعا شما اگه از همسرتون بپرسین ببین بین داشتن حلقه و نداشتن دست ما فرق میکنه یا نه، یا از خواهرتون دوستتون بپرسید که آیا حالا همسر من این موضوع رو متوجه نمیشه، آیا واقعا برای همسر شما فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ خصوصا بعضی از همسران جوان که به این موضوعات مثلا میپردازن و صحبت میکنن، حالا دیگه طرف مثلا همسرش اصلا چشش خود حاج خانم رو نمیبینه، مثلا ما راجع به حلقه که از او استفتا نمیکنیم، ولی اگر این واقعا برای یک بیننده نامحرم متفاوت باشه دیگه اینجا شما باید به وظیفه عمل بکنی. این که اون میگه جایز هست که مثلا حلقه ساده دستت بکنی با توجه به اون حکم اصلیه. حکم اصلی چیه؟ تحریک کننده نباشه، جلب توجه نکنه و امثال اینها. در اینجا ما گریزی که داشتیم نسبت به وظایف خانم ها، بخشیش نسبت به همسرشون، بخشیش هم نسبت به در واقع پوشش و زینت داشتن و زینت نداشتنشون، این بخش رو دیگه من ادامه نمیدم، گرچه هم مسائل زیاده هم روایات متعدد است، ولی همینجا بحث رو متوقف میکنم که وارد نکته های دیگر بشوم. ولی اگر اینجا مطلبی سوالی هست مطرح بفرمایید استفاده کنید.
سلام علیکم.
بفهم
دوستان، من این سوالی که میپرسم منظورم آرایش و اینا نیستش، یعنی حالا اینا رو که مسلما اشکال داره، ولی وقتی تو روایت میفرمایند آراستگی، خب مثلا چادر شیک پوشیدن، روسری قشنگ پوشیدن، نمیدونم حالا به قوله مثلا آستین که مدون آستن مانتویی که شیک،
نه کدام روایت گفت آراستگی؟
اولین روایتی که فرمودین گفته بودن که
متزینتن یعنی زینت کند، زینت کند، متزینت نه، شاید من در تعبیر این لفظو به کار برده باشم، مثلا در کنار یه هم خانواده ای گفته باشم، ولی بحث این نیست که آراسته نباشد، بحث این است که زینت کند.
نه من آها، یعنی مثلا چادر خوب پوشیدن، روسری خوب پوشیدن که حالا معلوم باشه اینا اشکالی نداره.
خب حالا میایم سراغ اون مسائل، الان میایم سراغ اون مسائل. این دو قسمت داره، یک قسمت این است که من آقای عوام یا یه خانوما که عوام تو این زمینه ها نیستم، ولی بعضی از آقایون خیلی تو این زمینه ها مثلا دور از جون گیجن، براش فرقی نمیکنه، یعنی واقعا نمیفهمه که این چادر متری تومنه یا کلش 200 تومن شده. اما همین آقا به این چادر توجهش جلب میشه، به اون چادر توجهش جلب نمیشه. بعضی از چادرهایی که یه جوری رو بدن قرار میگیرد که حتی مدل، یعنی یک آقایی که بخواد دقت کنه هم مقدار ببخشید موی خانم رو متوجه میشه، همین که کجا اینو بسته یا باز کرده، کجا به هم بافته یا نبافته. بعضی از چادرها خودش جلب توجه مرد نامحرم میکنه، این فرق میکنه با قیمتش. الان بحث سر این که شما گران بر سر بکنید یا نه نیست، بحث جلب توجه هست. راجب روسری هم همینه. من زمانی با دخترم راجب روسری گفتگو کرده بودم، همین اوائل مثلا تکلیفش بود، گفتم بابا جان بیا بریم پلوی آقای فلانی که قبول داریم میدونیم ایشون عالمه، ازش راجع به روسری سوال بپرسیم. رفتیم گفتیم آقا بالاخره ما دوست داریم مثلا یه روسری سر بکنیم، از چادرمونم مثلا بگذاریم بیرون، یه نمایی مثلا پیدا میکنه. آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ ایشون سوال پرسید که اون قسمتش که میذاریم بیرون قشنگتر میشه به صورت شما، این یه جلوه ای میکنه یا نه باعث توجه میشه یا عدم توجه؟ حالا دختر من اونجا گفت نه جلوه میکنه قشنگتر میشه. اوه همین. بعد از یه فاصله کوتاهی یه بار من با دخترم تو خیابون داشتیم با هم پیاده روی میکردیم، گفتم زهرا جان اون بره خیابون رو نگاه کن. نگاه کرد، گفتم چی دیدی؟ گفت یک خانم چادری که داشت رد میشد. گفتم میدونی چرا اون خانم چادری رو دیدی ولی اون چند تا خانم دیگر رو ندیدی؟ به همون دلیل که من اینجا متوجه اون برای خیابون شدم و دیدم که این خانومم داره عبور میکنه. گفت به خاطر رنگ روسریش. گفتم همینه. یعنی حتی یک دختر نوجوان که داره عبور میکنه نگاه که میکنه میبینه این رنگ به این شکل وقتی در گردی صورت قرار میگیره جلوه میکنه، توجهش به این جلب میشه. سه تا خانم دیگه هم دارن رد میشن ولی اونجا این جلوه وجود نداره. میگن همین جلب توجه نامحرم، همین مقدار جلب توجه نامحرم نکنند. این راجع به کسیست که روسری و چادر رو داره الان با هم ترکیب میکنه. ما فرض میگیریم کسی در جمع ما هست به هر دلیلی از مقنعه یا روسری و مانتویی که مثلا تمام شرایط صحت یک پوشش رو داشته باشه استفاده میکنه. همین خانم اگر یک رنگ بندی رو استفاده بکنه با فرض این که تمام شرایط حجاب درباره اون مقنعه یا اون مانتو رعایت شده، ما فرض میگیریم، اگر همین رنگ بندی جوری باشه که جلب توجه نامحرم بکنه، میره جزو اون سوال هایی که وقتی میپرسن میگه جلب توجه نباید بکنه. اگه جلب توجه نکنه باید ببینیم بقیه شرایطو داره یا نداره. پس قیمت کفش مهم نیست، ولی اگر کفش جلب توجه کننده است یا صداش یا مدلش. یک بار این مثال رو از قول یک بزرگواری عرض کردم، اون بزرگوار هنوز الحمدلله در قید حیاتن، خودشونم میشه یه وقتی در جلسه توضیح بدن. ایشون میگفتن آقا در کاروان ما که مشرف شده بودن عتبات در ایام اربعین، پیاده روی اربعین، توجه کنید گوینده خانومه، مسیر نجف تا کربلاست، فضا فضای معنویت، توجه به ذات مقدس ربوبی و اولیاء خداست. ایشون میگفت یک خانومی در کاروان ما بود که یه جوری راه میرفت، قاعدتا حالا ممکنه به لحاظ پوششم ممکنه الان یادم نیست که ایشون قید کرده باشه، احتمالا مثلا حالا چادری هم نبوده ولی پوشش بالاخره سبکم نداشته، حالا شاید هم چادری بوده نمیدونم. ایشون گفت این خانم یه جوری راه میرفت که برای من خانم جذابیت داشت و من پل خودم میگودم بیچاره مردای کاروان. این گفته یه خانومه. این خانم خدای ناکرده نه کسالتی داره، نه کسالتی داشته، نه در این زمینه مثلا بگیم یک حساسیت ویژه‌ای داشته، نه به مناسبت بحثی تو یکی از جلساتش خودش به من گفت، گفت ما در سفر عتباتمون یه همچین شرایطی داشتیم و جمله بعدش مد نظر ایشون بود ولی من جمله قبلش برام جلب توجه شد. ایشون گفت من میگفتم بیچاره این پسرای کاروان یا مردای کاروان که خلاصه در طول سفر همش یه جوری یا این جلوتره یا اونها، بالاخره به چشمشون میاد چون من خانوم برام جلب توجه میکرد. حالا شما فرض کنید یه چادری سرش کرده که وقتی از خیابون رد میشه همه تماشا میکنه، جلب توجه. شرع میگه این جلب توجه تو خونت داشته باش. همین شرع هم به اون آقا میگه تو هم چشتو بنداز پایین. همین شعر هم راجب گفتگوی اون آقا صحبت میکنه، راجب مراوداتش. یعنی اگه یه نفر اینجا بگه که آقا شعر فقط به ما گفته، به شوهرم راجب منشیه مثلا محل کارشون نگفتم، میگم چرا اونجا هم گفته. خب حالا من الان دسترسی به شوهر شما که ندارم، اونم که نگفته بیا برای من مسئله بگو یا نکته بگو. خب من برای او چی بگم الان؟ خب من دارم وظیفه خودمون رو که مبتلا بهیم عرض میکنم. باز اگر نکته‌ای باشه در خدمتتون.
ممنونم از پاسختون. یه سوال کوچیک دیگه من اینجا دارم. خب الان شرایطمون شرایطی که خب همه مثلا توی یه مراسمی اگه شرکت کنیم، توی همین خانواده‌های خودمون خیلی همه خب چادری همه پوشیده، ولی خب همه به قول شما چادر خوب روسری خوب سرشون میکنن که خب ممکنه که جلب توجه هم بکنه، اینو قبول دارم، ولی خب خیلی هم ساده بودن و خیلی هم وقتی آدم همین خیلی ساده بودن هم باعث میشه که یه حرفی پیش بیاد، مثلا حالا نه که بگم مثلا دیگران پشت سر آدم ها، مثلا خود همسر آدم بگه که خب مگه مثلا تو نداری که مثلا تو هم مثل دیگران خوب لباس بپوشی، مگه تو مثلا چادر خوب نداری که تو هم اینجوری سرت بکنی، وقتی توی جمعی که همه خانومایی که توی اون حالا مثلا مراسمی داریم شرکت میکنیم که همه مزین و شیک و لباس خوب میپوشن. خب این توی این عصر الان شاید مثلا 10 سال پیش واقعا اینجوری نبود، ولی روز به روز که داره میگذره من خودم الان قشنگ یادم میاد 10 سال پیش واقعا اینقدر تفاخر توی زندگی های ماها نبود، ولی الان خیلی زیاد شده. مثلا وقتی که من توی مجلس شرکت میکنم که خیلی ساده هستم، واقعا یه حسی برای خودم یا همسرم ممکنه پیش بیاد که مگه من مثلا چرا تو هم که داری، تو هم که بهترین چادر رو داری، تو هم که بهترین بروسری و کفشو داری، چرا مثلا تو استفاده نمی کنی؟ اینجوری خب یه جوری انگار من توی اون جمع خیلی بیشتر چجوری بگم انگوش نما میشم. اینم هستش، الان اینو چه کارش بکنی؟
ببینید بخشش البته میشود مربوط به بعضی اختلاف سلیقه هایی که ممکنه بعضی همسران با آدم داشته باشند، یا یک همسری مثلا سالهاست فقط دهه اول محرم اونم 3 بار تو مجلس امام حسین شرکت میکنه، ولی خانومش مثلا هر هفته 5 تا جلسه میره. خب اینا بینشون ممکنه یه فاصله هایی بیفته که برای یکی یه سوال پیش بیاد، برای یکی سوال پیش نیاد. بنابراین بخشیش مربوط به اون تفاوت ها میشه. وقتی آدم همسرش فقط دنبال حتی رزق و روزی حلال بود، ولی دنبال تربیت نفس نبود، از وقتی هم آمد خانه پای گوشی بود، دم خوابش هم کتابی دستش نگره، کل ماه رمضان هم گذشت فقط 2 صفحه قرآن خوند، خب معلومه این شوهر بالاخره ممکنه تو مهمونی ها یه اعتراضی به آدم بکنه. این یه بخشیش مربوط به خانواده درمانیه و به اصطلاح دفتر مشاوره است، اونو من الان واردش نمیشم، هر زمانی لازم بود هر کدوم از بزرگواران اونجا میشود یه صحبتایی کرد. اما عرضمن این قسمتش مربوط به جلسه ما اینه که من اولا باید همسرم را نسبت به این که من الان چرا این گونه عمل میکنم تا جای ممکن توجیه کنم. یعنی در گام اول باید یک همسر بفهمه که من به خودم باشه. خانم ها میکروفونشون رو لطفا مراقب باشن. همسر من بداند که من به خودم باشه، مثلا خیلی چیزای دیگه هم ممکنه تهیه بکنم و در بر بگیرم. اما این به رضای خدا نزدیکتر. اگر یه شوهری بگوید ببین این چادری که سرت کردی 10,000 تومنه، چادر مثلا جاری 2,000,000، و من دوست دارم تو چادری سرت بکنی که 2.5 میلیون باشه، فرض میگیریم که من اجازه دارم یه همچون خرجی بکنم، شما چادر 2.5 میلیون که هم به لحاظ استحکام، هم به لحاظ کلوفتیش، هم به لحاظ رنگ و آبش چیزی باشد که مورد رضای خدا باشه و البته یه جنس مطلوبی هم باشه تهیه کنید. اصلا ما به جنس اون کاری نداریم، ما به این که قیمتش چقدر کاری نداریم، ما میگیم این جلب توجه نامحرم میکنه. ببینید با همین استدلال یه عده میگن ما اگه با چادر بریم در این جامعه ای که دیگه اکثرا بی چادرن جلب توجه میکنه، میگن این جلب توجه شهوانیه یا نگاه میکنن میونن از این مدرسه 300 تا دختر نوجوان اومد بیرون 2 تاشون چادریه، این جلب توجه شهوانی نیست. یعنی این جلب توجه مورد غضب خدا نیست، ولی اون جلب توجه به خاطر اینکه چادرم نازکه. همسر خود من بالاخره همین مسائلی که شما میگید و باهاش به اصطلاح رو در روه، دختر خود من همینطور. اما واقعا من خدا رو شکر میکنم الحمدلله رب العالمین متعدد شده که مثلا حالا دختر نوجوان، یه موقع شما میگید خب مادرش بلده یا میداند الحمدلله، دختر نوجوان میاد میگه بابا جان این چادر الان مناسب من برای این مهمونی سر میکنم یا نه، چادر رنگی که برای تو مهمونی سر میکنم. چرا اینو میپرسه؟ دقیقا به خاطر همین نکته های این که و الا من راجع به قیمت رو نمیدونم، این که الان این مارکش پیداست پای پیدا نیست که حقیقت شو بخواهم خیلی نمیفهمم. آقایون میفهمند، خانوما فکر میکنن خودشون میفهمند، آقایون گیجن یا پپن. ببینید درسته آقایون خیلی نمیفهمند که مثلا شما تو این قضا این دلمه ها مثلا وسطش توش چیه، ولی همین آقا اگه قرار باشه اون چیزی که فهمیده بیا تعریف بکنه، میگه این عروس جدیده پیرن شلوار تنش بود، چطور کدامن نپوشیده بود. ما موضوعی به نام جذابیت ها و شهوات را دست کم میگیریم، کوچک میشماریم، هی هم به آقایون یا به خودمون یا به بچه هامون القا میکنیم که باباتون ندید مثلا سر این تاخچه 2 تا دونه شمع گذاشته بودن، یکیش 2 میل بود یکیش 5 میل. همین این تعبیرها رو هی میگن یا آقایون اینجوری هم خانم ها اینجوری. بله شمع سر تاخچه رو اون نمیبینه برای اینکه جذابیتی نداره. اگر تربیت نفس کرده باشه بله در تعقیب اون عروس جدید خانم نیست، اگر با تقوا باشه اون کارم نمیکنه، ولی اگر خدای ناکرده به هر درجه ای، ما نمیگیم حالا بی حیای بی تقواست، نه به هر درجه ای غفلت کنه، چشمش میفهمه از پشت چادر گاهی کلوفت هم تشخیص میده که مثلا این الان پوششش این مدلی یا اون مدلی. این نظامی است که خدا قرار داده است. خدا یکی از موضوعات مهمی که برای آزمودن قرار داده برای تمام بشر همین موضوعه، توجه شهوانی آقایان به خانم‌ها و خانم‌ها به آقایان. حالا باز هر کی با عینک خودش، ولی اگر این توجه نبود که نسل بشر منقرض می‌شد. و به تعبیر یکی از کتاب‌هایی که می‌خواندم می‌گفت خدای متعال یک لذتی را در این خانم یا در این آقا قرار داده است که وقتی از خدا طلب فرزند میکنند، خدا دل اونها رو جوری شاد میکند و لذتی در وجود اونها قرار میده که سختی های صاحب فرزند شدن هم براشون کاسته میشه. به یه عبارتی این پاداش زود هنگام خداست به زحماتی که اینا بعداً برای تربیت فرزند میکشن، برای اینکه نسل بشر باقی بماند. خب این قدرت و قوتی که خدا بین هر دو جنس قرار داده است، ما به دلایل مختلف دست کم میگیریم. همون جوری که ما باید کلی با آقایون چک و چونه کنیم که آخه حرفی که تو میزنی اصلا با نظام یک انسان سالم نمیخونه، مگه میشه که مثلا شما با 10 تا دونه خانوم اینجوری جلسه داشته باشی و بگی و بشنوی و بخندی و فلان و یه حرفا بی هیچ ملاحظه‌ای بعدم بگی آقا نه اصلا اینا هر مدلی بیان برای من فرق نمیکنه؟ خب تو ناسالمی اگر اینو بگی، یه ایرادی وجود داره. مگه میشه هیچ فرقی نکن؟ همونطور هم باید با خانوم ها چک و چانه کرد که بابا تو با یه دونه حلقه، با یه دونه تغییر در مدل جنس مانتو، ظاهرش اینه که پوشش به چادر خیلی شبیهه، جنس این مانتو جذب میکنه، جلب توجه کن، نه حالا از همه آقایان، ولی اگر شما یه خورده تو جمع آقایان باشید، حتی آقایانی که اهل بعضی از حرفا نیستن، و یا مثل ماها بر اساس رشته و کارتون مصاحبه های متعدد انجام داده باشید در این زمینه ها، راجع به خانواده درمانی، راجع به پسرانی که در دام دخترانی افتاده ان، راجع به دخترانی که در دام پسرانی افتادن، وقتی صحبت بکنید ای بابا اصلا چی چیزایی رو نتوجه میکردن، خب اونم یه مرد دیگه، اونم یه خانومه. هم آقایون هم خانومها با این موضوع دارن آزمون میشن به سختی. به تعبیر اون پسر نوجوان که دچار مشکل شده بود در این زمینه ها، خودش میگفت فلانی من از مدرسه تا خونه میمیرم و زنده میشم، بعد تو به من تو خونه میگی مثلا این گونه زندگی کن یا زیست کن، من با هر صحنه ای میمیرم و زنده میشم. و شما نگاه کنید این گستره کم حیایی و ولنگوبازی یا ولنگاری فرهنگی، این گستره چه کرده؟ حالا شما بگید به جهت تفاخر، من میگم اونم پشت شیطان نشسته دیگه، تفاخرم نوعی شیطان، یا به خاطر اینکه اسمش اینه که مثلا شوهر من اینجوری از من میخواد، یا اگه من اینجوری بپوشم مثلا از فلانی عقب میفتم. آخه گاهی اوقات فضا اصلا جوریه که هیچ کس شادارشو بر نمیداره. خب وقتی شما اینقدر زحمت کشیدی برای زیر چادر، خب بالاخره یه فضایی درست میکنی که چادر رو برداری دیگه، و وقتی برداشتی اینجوری میشه. آشپزخانه های اوپن، رفت آمد ها، شوخی ها، همه ما رو در آزمون 50 ساله، 70 ساله، 25 ساله این دنیا رو فوزه میکنه. به خدا پناه میبریم. خانم اعظم نادری استراحت بدیم.
سلام استاد.
سلام داری.
نه استاد، من همچنان دارم مشتاقانه گوش میدم و استفاده میکنم، اگه سلام. ادامه بدم هستم.
لطف شماست. من میترسم اگر خوب گوش میدین گلوتون خوش شه.
انشالله اونو بعد افطار یک کاریش میکنیم.
بله، زبون روزه. خب
البته اگه شما خسته شدید تعطیل کنید، شما حرف میزنید.
نه نه، من یه تنفسی بگیرم بعد ادامه میدیم. حالا ببینیم شاید بعضی ها یه صحبتهایی در تکمله صحبت ما داشته باشن، یه خود شما ها صحبت کنین من سکوت کنم. خانم اتحاد شما میتونی یه خود صحبت کنیم برامون در این زمینه؟ یا خانم نوروزی راد؟ بله سلام علیکم خانم اتحاد، بفرمایید بعد خانم نوروزی هم بگن. خب هیچ، آقازادهشون خوابیدن، انشالله که همه زندگی پسرشون در آرامش و شادابی باشه انشالله. خانم مینا نوروزی شما بودین نوه دار شده بودین؟ الان خانم نوروزی هم میگن نوم مثلا بغلم خوابه.
بله استاد.
خب چند تا نوه با هم اومده بودن؟ من یه خبرهای همجوری شنیدم.
بله اولی یک سال نیمشه.
خب
دومیم تقریبا 20 روزشه.
خب به سلامتی، چشمتون روشن. اسماشون چیه؟
راهیل، دومیم هانیل.
بسیار خوب، انشالله که عاقبتشون به خیر باشه و نور چشم شما باشن در دنیا و آخرت. خب خانم نوروزی، این حرفایی که ما گفتیم یه تحلیلی شما بفرمایین ببینیم چقدر پرت و پلا گفتیم، چقدر دور از آبادی حرف زدیم. یه خود شما بر ما صحبت کنین تا نوه ها استراحت میکنن، ببینیم چی میگیم.
من حرفایی که شما رو شنیدم خیلی ترسیدم، یعنی با خودم فکر کردم دیگه الان تالا احساس میکردم تالا گناهی مرتکب نشدم صداقتش، ولی الان حرفای شما رو که شنیدم خیلی ترس بردم صداقتش، چون من رفت آمد زیادی با شوهر خواهرام و فامیل دارم، حالا حجابم داریم چادر سرم، ولی اینجوری که شما گفتی دیگه یه آره چادر گلدارم سرمونه، بالاخره جوری جمع خانوادگی چادر مشکی سرم نیست دیگه. حالا اینجوری گفته استاد من خیلی ترهمی دارد، من دارم گوشنا استغفرالله میگم.
حالا من که نگفتم تو مهمونی ها که همه با چادر رنگی هن شما با چادر مشکی بشینید، اینو که نگفتم، ولی راجب رنگ چادر، جنس چادر، نوع تعاملات، اگر به هر حال توضیحاتی که دادم براتون بعضی جاهاش نو بوده، میشود در این زمینه ها انشالله بعدن باز به مناسبت هایی صحبت کنیم که اطلاعاتتونم افزایش پیدا بکنه انشالله. خب خیلی ممنون، شما صحبت کردید یه خورده به اصطلاح خستگی من در رفت. اگر خانم هدایتی هم لطف کنن یه توضیحی بدن ببینیم ما یه حرفایی که زدیم چقدرش دور از آبادی بوده، چقدر کجاهاش سخته و اینا، من دیگه بقیه خستگیم هم در میره، بحث رو ادامه
میده.
بله بفهم.
قبل از هم هدایت من یه چیزی میتونم بگم؟
بله بفهم.
یعنی سوال بهتر
بفهم. بله بفهم.
من یادمه که توی یکی از جلسات سالهای خیلی گذشته که داشتیم خدمت شما راجع به موضوع جلب توجه صحبت شد، بعد حالا شاید من دارم پس اشتباه میکنم، تو اون جلسه یادمه که مثلا صحبت شد که این جلب توجه خیلی بستگی داره به محیطی که آدم هست. بعد مثالی که الان تو ذهنمه همین روسری رنگی بود که مثلا شاید توی مثلا یه جمعی که مثلا خانومای اون جمع حالا یه بخششون حتی پوشیه دارن یا مثلا خیلی دیگه مثلا سرتاپا مشکی هن، حالا یکی یه روسریه مثلا رنگ خیلی معمولی هم سر کرده باشه، این میشه جلب توجه. ولی مثلا توی یه جمعی که خب اکثریت مثلا حالا روسریهشون رنگیه و حالا مثلا شاید خیلی هم جلب توجه میکنه، حالا یکی مثلا یه روسریه یه رنگ حالا نمیگم مثلا قرمز، یه رنگ حالا غیر مشکی هم سر کرده باشه، اصلا این دیگه جلب توجه نمی کنه. یعنی کلا بحث جلب توجه فکر کنم خیلی به محیط و شرایط و اینا برمی گرده. درست میگم یا یعنی اینکه من اشتباه گذاشتم؟
ولی همین توضیحی که شما دادید ببینید همون جاییش که گفتید منظورم روسری فلان نیست. خب یعنی مثلا یعنی شما یک حد اقلی را در این زمینه تایید میکنید، بعد میگید بقیهش وابسته به جمعه. یعنی به عنوان مثال برای اینکه من جزئی تر و دقیق تر بگم، مثلا شما میگید آه حالا روسری توسی مثلا بدون برق مثلا در این موقعیت اصلا جلب توجه نمیکنه و اتفاقا روسری توسی هم مثلا به رنگ پوست این خانم نمیخوره، بقیه همه روسریای مثلا ابریشمی رنگ و رنگ چجوری سرشون کردن، چادرش هم هی دائم لیز میخوره. شما میگید اینجا این روسری با اون صورت تناسب ویژه نداره، جلب توجه نمیکنه، حالا از چادر اومده بیرون. به اونی که شما دارید میگید اینه. اونی که ما گفتیم این بود که گفتیم آقا ببینید از یه مرحله ای به بعد دیگه این جلب توجه هست، این جذابیت هست، این رنگ به این خانم میاد، این فرق میکنه با اون خانمایی که من نمیدونم حالا این ضرب المثله یا نه، ولی میدونم که بالاخره بعضی خانما به کار برن میگن مثلا دخترم رو گونی هم بپوشه بهش میاد. خب وقتی یه خانومی میگن گونی هم بپوشه بهش میاد، پس این باید مراقبتش بیشتر باشه. یه خانومی اگر شکل اندامش جوریست که جلب توجه میکنه، خب این باید مراقبتش و نوع پوششش بیشتر بشه. یه خانومی زیباتره، این باید مراقبت از گردی صورتش بیشتر، یعنی نباید بگه حالا گردی صورت را که معاف کردن. یعنی شما از نگاه یک آقا نگاه کنید، خانومی که حالا مثلا فرض کنید در ایام فعلی خانومی که ماسک زده، حجاب مطلوبی هم داره، هیچ جذابیتی مثلا به حسب ظاهری نداره، این خانوم اتفاقا یهو یه سوال به ذهنش میرسه که آقا مثلا کوچه فلان چجوری، میره از این آقا سوال میپرسه، حالا 5 تا خانوم دیگه هم دارن رد میشه، میره از این آقا سوال میپرسه. این آقا همینجوری به این خانوم توجه نمیکنه، ولی وقتی سوال میپرسه نگاه میکنه، به یه تعبیری مدل چشما یا رنگ چشمان این خانم آقا رو میگیره. ببینید ماسک زده، پوشش داره. خب یه همچین خانومی اگه توی مهمانی ماسکشو برداره، نسبت به چه میدونم برادر شوهرش، نسبت به نزدیکانش، نسبت به همکارای شوهر، گاهی اوقات بعضی شوهرها همکاراشو میارن تو خونه زندگی که غلطه البته، ولی خب حالا دیگه خب نسبت به اینا وقت باید چیکار کنه؟ این که با کپوشش کامل اگه تو خیابونه یه نفری سوال بپرسه چشمانش رو خیره میکنه. خب این آدم باید دقت شده ولی خدا یه همچین موقعیتی براش قرار داده. حالا شما حساب کنید در این گیرودار یه نفری بره اتفاقا یه کاری کنه که چشمشون رنگی، ابروش فلان رنگی، گونهش فلان رنگی، بعدم مثلا همه اینا یک هارمونی با چادر و روسری و ایناش داشته باشه، به نحوی که مثلا همسرش وسط مهمانی صداش کنه تو اتاق بگه خانم خیلی من به شما علاقه مندم. خب در این شرایط و وقت واقعا خدا دوست داره این خانمتون معرض دیده این آقایون بلنشی چایی هم تعارف کنه؟ حالا اگه خانم برگردم بگن آخه چایی تعارف نکنه مثلا شر میشه، چون همه جاریا چادر داشتن، چایی هم تعارف کردن، این اگه تکون نخوره شر میشه. خب این باید بره مادر شوهر رو توجیه کنه، باید شوهر رو توجیه کنه، باید بگه بابا من الان در این موقع، من قبلش میام خونتون رو میسابم، بعدش هم خونتون رو جارو میزنم، ولی جلوی نامحرم من را به حرکت و خود را در معرض دید قرار دادن نیندازید. خب خانم کدوم بزرگوارو گفتیم یه توضیح بدن؟ خانم هدایتی، شما اگر تکمله ای فرمایشی داریم بفرمایید، ما وارد نکته بعدی بشیم دیگه، بریم یه سره جلو دیگه، حالا که روزه اینو نیاز به چایی یه وسط کارم ندارین ادامه بدیم. بفرمایید خانم هدایتی، شما یه مطلبی بفرمایید، راه نمایی کنیم.
همون چیزایی که شما فرمودین، حالا ما چون به خاطر دختر منم تو سن تکلیف هستش، یه ذره
روی مسائل پرسجو کردیم و با اینا همون حرفایی که شما زدیم که در مورد روسری مشکی ما هم صحبت کردیم که خب چون روسری رنگی خب جذابیت خاصی به بچه ها میده، حالا هرچی روسری تیره تر باشه خب اون زیبایی کمتر میشه، خب همین به همین چیزا برخوردیم که همین چیزایی که شما فرمودین و حالا روایت
خانم هدایتی شنیده بودین دستکش توری نوعی زینته؟
بله.
میدونستین؟
بله بله.
ولی میدونستین بعضیا به عنوان پوشش و حجاب دستشون میکنه؟
خب نه، من فکر کنم اکثرا اونا که توری دست میکنن برای زیبایی دست میکنن دیگه، چون حجابی نداره دستکش توری.
یا مثلا توی این استفتاءات راجع به این آستینایی که دست میکنن که مثلا دستشون از زیر مانتو نیاد بیرون،
بله اونم من پرسیده بودم، گفته بودن اونم اشکال داره دیگه، زینت دیگه، جذابیت نشون
میده. یعنی بعضیاش که اصلا خودش جذابیت داره.
بله.
ولی جالبه مثلا از خود اون خانم سوال بپرسیم هم همینو میگه، ولی خود دستش میکنه دیگه.
یا جورابایی که نگین داره، خیلی از جورابا هستن، جوراب مشکی هم هست ولی خب نگینای خیلی زیبایی داره. بالاخره اون گفتن اونم اشکال داره چون زینت حساب میشه.
وقت اینا جزء پیرایش ها هم نیست که بعضی از آقایون مثلا پیرایش رو معاف بدارن، اینا جزء آرایش حساب می شود. پس انشالله فعلا در این زمینه که عرضمون رو به پایان رساندیم، بزرگواران به تعبیر خانم نوروزی میگن من الان شروع کردم دارم استغفار میگم، خلاصه گذشته را انشالله به استغفار جبران کنن، که خدای ارحم الراحمینی داریم وجود مقدس امام حسین رو شفیع قرار بدن و انشالله همت و استواری در مسیر انجام وظایف. نکته 74 روم در ذیل نکته های مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله. عنوان من برای این نکته یادداشت نمودم، سر برهنه ساختن از سنت های عزاداری است. در بعضی از تواریخ نقل شده که جناب مسلم ابن عقیل رحمت الله علیه یک دختر 13 ساله‌ای داشتند که با دختران امام حسین علیه السلام همراه بودند و با اونها مصاحبت داشتند و مأنوس بودند. وقتی امام حسین علیه السلام خبر شهادت حضرت مسلم رو دریافت کردند، آمدند سمت خیمه ها و دختر مسلم رو طلب کردند و خیلی او رو مورد توجه و عاطفه قرار دادند. دختر مسلم از این حالت متوجه شد که یه اتفاقی افتاد، عرض کرد یا ابن رسول الله با من ملاطفت بی پدران و عطوفت یتیمان ابراز می داری، آیا پدرم مسلم را شهید کرده ام؟ حضرت را نیروی شکیب رفت و بگریستن. سید الشهدا به تعبیر ما بغضشون ترکید و فرمودند ای دختر اندوهگین مباش، اگر مسلم نباشد من پدر تو باشم و خواهرم مادر تو و دخترانم خواهران تو باشند و پسرانم برادران تو. دختر جناب مسلم فریاد برآورد و زار زار گریست و پسرهای مسلم سرها از عمامه عریان ساختند و به های های بانگ گریه در انداختند و اهل بیت علیهم السلام در این مصیبت با ایشان موافقت کردند و به سوگواری پرداختند و امام حسین علیه السلام از شهادت حضرت مسلم بسیار کوفت خاطر گشتند، یعنی خیلی ناراحت شدند. از آنچنان که می دانید در مستحبات عزاداری برای امام حسین مطالبی در مفاتیح ذکر شده. بزرگواران این بخش مفاتیح را که راجع به آداب عزاداری برای حضرت سید الشهدا است بخوانند تا نوبت بعد. از آدابی که گاهی ملاحظه فرموده اید، خصوصا اگر در مجلسی شرکت کردید که یا گوینده دیده می شده یا به هر حال با این دوربین های مدار بسته تصویری از گوینده در قسمت خانم ها پخش کرده اند، دیده اید که برخی روحانیان در بعضی از اذکار و عزاداری های حضرت سید الشهدا یا بی بی زهرا سلام الله علیهما اینها عمامه از سر بر می دارند. این از آداب عزاداری است که مورد رد وجود مقدس امام حسین علیه السلام قرار نگرفته و در منظر امام حسین هم چنین اتفاقی رخ داد. عزاداری ها چند مرحله داره، یعنی رفتارهایی که از فرد عزادار صادر میشه. یک مرحلهش نوعی از عزاداریه که آسیب جدی قابل توجه هلاک کننده به فرد بزنه، یعنی فرد مثلا به جهت این مصیبت بر قلب خودش مثلا خنجری فرو کنه که احتمال مرگ وجود داره، یا خونریزی شدیدی که به مرگ منتهی میشه. این دسته از عزاداری ها برای فرزند باشه، برای پدر باشه، برای مادر باشه، عزاداری که فرد به خاطر شدت مصیبت مثلا خودشو میندازه، نعوذ بالله، پناه بر خدا، جلوی ماشین، جلوی قطار، جلوی کامیون، هرچی. این اگر فرد با آگاهی این کار انجام میده، اگر عقل از سرش رفته باشه که خب حالا هیچ، به اصطلاح مؤاخذه نداره. اما اگر با آگاهی این کار انجام بده مؤاخذه هم داره. این بخش طیف است و جایز نیست. دسته دیگر عزاداری ها عزاداری هایی است که گرچه ممکن است برای هر کدام از حضرات معصومین علیهم السلام انجام شود، بسته به اون نوع عزاداری ایرادی برش گرفته نشود، اما استحباب اون راجب عزای بر سید الشهدا سلام الله علیه. یعنی استثنای عالم وجود سلام الله علیه اختصاصاتی دارد که از جمله اختصاصات ایشون این است که برخی عزاداری ها برای اون بزرگوار مستحبه، حتی اگر اون عزاداری برای دیگر اهل بیت هم منع نشده باشه، اما برای بزرگوار مستحب است. و از همین جهت این بخش آداب عزاداری در قسمتی که مربوط به امام حسین السلامه در مفاتیح آمده، یعنی به اصطلاح راجب عزای سید الشهدا این آداب ذکر شده است. اینم یه دست. دسته سوم رفتارهایی است که به عرف هر محلی به نسبت عزا برمیگرده. یعنی اساساً اگر کسی پدر، فرزند، برادر، همسرش را دست بدهد، یا در ایام عزای امیرالمؤمنین یا خاتم الانبیا باشد، این محله، این منطقه، این استان، این به اصطلاح گروه خانوادگی یا این تبار، اینا اینگونه عزاداری میکنند. هر کجا به هر سبکی عزاداری جاری باشد برای امام حسین، اون سبک عزاداری مستحب میشه تو اون منطقه. اگر عزاداریشون به این است که همه مثلا پارچه، حالا مثلا عرض میکنم، مشکی بندازن به گردنشون، یعنی هر کی پدرش از دنیا بره این کارو میکنه، این عزاداری ها برای سید الشهدا میشه مستحب. برای دیگر اهل بیت علیهم السلام هم همینطور، نشانه عزاداری هر کی از دنیا برود مثلا این کارو میکنه، در این منطقه این کارو میکنه. اگر مخالفتی با مبانی شرعی و احکامی نداشته باشه، حالا اینو استثنا میکنیم. اینم یه دست. یه دست عزاداری داریم که این عزاداری ها فقط برای اهل بیت علیهم السلام یا فقط برای سید الشهدا سلام الله علیه جایزه، برای دیگر عزاداری ها جایز نیست. دسته دیگر از نوع عزاداری هایی است که برای فقط پدر، حالا اگه در روایات مورد دیگری آمده بود، من الان همه اونها رو نمیخوام ذکر کنم، ولی در ذهنم اینه که فقط راجع به پدر یا در بعضی هم موارد راجع به برادر، راجع به هیچ مصیبت دیگری. ببینید اینا دیگه شد عزاداری هایی که خاص برادر یا پدره، یعنی غیر از معصومین علیهم السلام، خاص عزای بر پدره، مثل گریبان چاک زدن. برای اینکه آدم همسرش از دنیا رفته مثلا با اراده، ببینید یه موقع یه نفری خیلی بیتابه دیگه، حالا هر کاری ممکنه بکنه، اون عرض ما نیست، نمیخواد، دین نمیخواد به فرد فشاری بیاره که بریم، یا این کار برای مثلا اینکه فلان مالم رو از دست دادم، برای اینکه فلان فامیل و پسر عمه اون مثلا از دست دادم، گریبان چاک نکن، برای پدرت میتونی این کار رو بکن. هر مصیبتی ممکنه فرد اشکش جاری بشه، ولی تباکی مال امام حسین. نگفتن مجلس فاطمه زهرا رو گرم نکنید در عزای امیرالمومنین، اگر کسی تباکی کرد چوبش میزنن. توجه کنید، هر کدوم اینا که گفتم براش مثالایی هست، اما تباکی مورد استحباب مرا امام حسین سلام الله علیه. ولی شما برای هر مصیبتی اگه گریه کنید، خب اشکتون آمده دیگه. یکی از سنت‌هایی که به زمان خود سید الشهدا هم برمی‌گرده، برداشتن عمامه یا به تعبیری برهنه کردن سر در عزاداری است. به نظر میرسه مثلا این لطم زدن‌ها، مثل که میگن لط زدن، ولی درستش همون لطم زدنه، لط زدن‌های خانم‌ها که در زمان عزاداری مو رو آشفته و پریشان می کنند، حجاب از سر بر می دارند در مجلس خانم ها و عزاداری می کنند، این هم نوعی برداشتن پوشش از سره. در حالی که شما نگاه میکنید در مجالس دعا، در مجلس قرآن، همین خانم ها یه پوششی رو سرشون میندازن حتی اگه آقایی نباشه. یعنی از آداب حضور در محضر قرآن داشتن پوشش و در آداب عزاداری برهنه کردن سره، که حالا برای آقایون هم در سطح جامعه برهنه کردن سر در بین کسانی که کلاهی دارن. حتی گاهی اوقات من دیدم که کسانی که مثلا بالای منبرن به بقیه هم میگن که سرها رو برهنه کنید. کسی کلاه داره کلاهشو برمیداره، عمامه داشته باشه عمامهشو برمیداره. این نوعی ادب عزاداریه که در زمان از سیدوشده برای جناب مسلم توسط فرزندان حضرت مسلم انجام شد و امام حسین سلام الله علیه منعی نفرمودند. دیگه وقتی عزایی برای حضرت مسلم منع نشود، برای وجود مقدس سیدوشهدا سلام الله علیه حتما منعی نداره. نکته 75، روایت در کافی شریف. آمده است که مرحوم شیخ کلینی روایت کرده، چون وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه به سعلبیه رسیدند با سه نقطه و عین، مردی به خدمت اون حضرت آمد و سلام کرد. حضرت فرمودن از کجایی؟ گفت از کوفه. حضرت اینجا مطلبی میفرمایند که من عنوان گذاشتم اشاره امام به علم الهی خود. قبلا در جلساتی این بحث رو طرح کردیم که آقا اینکه اهل بیت علیهم السلام گاهی به فضائلی راجب خودشون، آباء طاهرینشون، ابناء معصومینشون اشاره میکنند، آیا این ایرادی نداره؟ که در یه بحث مفصل که شاید یک جلسه به طول انجامید، یکی از نکته های اصلی این مطلب این بود که بر اساس روایاتی که از خود اهل بیت رسیده، اینها رساندن معارف الهیه به خلق و راه دیگری نیست. کس دیگری سخنش با امضای اسمت نیست که ما بتوانیم سخن او رو بپذیریم. خود این حضرات معصومین باید از مقامات خودشون هم بیان کنند. بنابراین نوعی وظیفه‌شون از سوی خدا هست برای معرفی مقام و شؤونات حجت‌های الهی. وجود مقدس امام حسین علیه السلام در این روایت اشاره به علم الهی خودشون میکنند و مطلب دقیقی میفرمایند. میفرمایند اگر در مدینه به نزد من میامدی، هر آینه اثر پای جبرئیل را در خانه خود به شما مینمودم. که از چه راه داخل می شده و چگونه وحی را به جد من می رسانیده. ما چنین خانواده ای هستیم، آیا چشمه آب حیوان علم و عرفان آب حیوان به چه آبی میگن؟ آب حیوان علم و عرفان یعنی آبی که خشک نمیشه، آب حیات بخشه، آب زنده است. حالا با تعابیر مختلفی که میشه گفت، حضرت میفهمن آیا این آب حیات بخش علم و عرفان در خانه ما و از نزد ما باشد، پس مردم علوم الهی را بدانند و ما ندانیم. این هرگز نخواهد. حضرت به این فرد در راه یک مطلبی میگن. این روایت را بزرگوارانی که در کلاس توحید مباحثی در معارف توحیدی تشریف دارن، اونجا هم این روایت رو باید در خاطرشون داشته باشن. جایی که مقایسه میکنیم بین مراجعه به منبع علم در عالم و مراجعه به مدعیان علم در عالم، دوتاست. وجود مقدس امام حسین علیه السلام می‌فرمایند، به تعبیری من این ادبیاتی که گفتم رو روان کنم، حضرت میگن جای پای جبرئیل را در مدینه بهت نشون میدادم تو خونه خودمون، که از چه راهی می آمد و وحی به پیغمبر می داد. یعنی علم جد من، حضرت می فهمند به جد من می رسانید، علم جد من الهی است، متصل به منبع است. حالا آیا چشمه حیات چشمه زندگانی بخش علم و عرفان و معرفت الهی در خانه ما باشه ولی علم الهی نزد دیگران باشه؟ چطور ممکن؟ اگر قرار کسی بهرمند از اون علم باشه، اول من امام حسین باید بهرمند باشم. تو فکر کردی من از روی جهل دارم میرم سمت کوفه؟ تو فکر کردی من از روی ناآگاهی مکه را ترک کردم؟ تو فکر کردی من از روی خامی فکر از مدینه به مکه آمدم؟ تو فکر کردی من نمیدانم چه چیزی پیش روی ماست؟ وقت دیگران به من برسن، به من امام حسین توصیه بکنن که به کوفه برو یا به کوفه نرو، منبع علم در خانه ماست، چشمه حیات بخش علم، اونم نه علم معمولی، علم الهی در خانه ماست، بعد در خانه دیگران جستجوی علم الهی شود؟ این هرگز نخواهد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل علی محمد و آله. خیلی ممنونم از حضور با توجه بزرگواران، خیلی ممنونم که این جلسه هر کدام از بزرگواران رو خواندیم، به سرعت میکروفونشون روشن شد و پاسخ دادند، حالا یا مطلبی را نمیدانستند یا میدانستند، ولی به هر حال ما رو چشم انتظار نگذاشت. تشکر میکنیم از ناظمان محترم که این نظم جلسه و همراهی دقیق دوستان مدیون زحمات و پیگیری های این بزرگواران هست. دعا میکنیم انشالله خدا این دو بزرگوار و خانواده های عزیزشون رو از منتظران حقیقی امام زمان سلام الله علیه قرار بدهد انشاءالله. برای شادی روح همه درگذشتگان، حقداران، ذوی حقوق، پدر مادرها، روز شنبه سال روز درگذشت مرحوم پدر من کمترین هم هست، حالا به تعبیری فردا میشه شب سالشون، ایشون رو هم انشالله خدا طریق رحمتش بفرماید. خدا همه گذشتگانمون، پدر مادرها خصوصا، ذوی الحقوق، اونهایی که در مسیر ولایت سیدالشهدا تلاش کردند، در تبلیغ نام سیدالشهدا تلاش کردند، برای دفاع از حریم و حرم اهل بیت علیهم السلام کوشیدند، در این مسیر مال خرج کردند، جان دادند، آبرو خرج کردند، خدا انشالله همشون رو امشب میهمان سفره مولا و آقامون علی اکبر سلام الله علیه بگردانه و انشالله همشون از ما نزد سیدالشهدا و مولامون ابوالفضل عباس سلام الله علیه شفاعت کنند. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.